شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شما همراه با ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شنوندگانمون در سر تا سر ایران و جهان و برای اونهایی که در ایران هستن، غروب دوشنبه 19مین روز از خرداد 1404 رو پیش رومون داریم. امیدوارم که هر کجا هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه شنونده رسانه خودتون باشید و از اینکه به رادیو فردا اعتماد دارید و ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو که بخشی از این 30 دقیقه و ابتدای اون با خبرهاست که بنیامین صدر به آگاهیتون میرسونه.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. نشست پنج روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز به کار کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای خطاب به شورای حکام گفت تا زمانی که ایران به آژانس برای حل مسائل پادمانی باقی مانده کمک نکند، آژانس قادر نیست تضمین کند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا صلح‌آمیز است. بنابر گزارش‌ها، آمریکا و سه کشور اروپایی طرف برجام در صدد تصویب قطعنامه‌ای در این شورا هستند که جمهوری اسلامی را بار دیگر پس از حدود 20 سال به نقض تعهدات هسته‌ای‌اش متهم می‌کند. در همین حال کاخ سفید میگوید که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز تلفنی صحبت کنند. این تماس تلفنی همزمان با افزایش تلاش‌های دونالد ترامپ برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و ترغیب جمهوری اسلامی به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای‌اش انجام می‌شود. اخیراً دونالد ترامپ در مواردی نسبت به رویکرد آقای نتانیاهو ابراز ناخشنودی کرده، از جمله هفته پیش که به نخست وزیر اسرائیل هشدار داد از اقدام‌هایی که ممکن است به گفتگوهای هسته‌ای ضربه بزند اجتناب کند. آمریکا حدود دو هفته قبل پیشنهاد رسمی و کتبی را برای مقام‌های ایران ارسال کرد، پیشنهادی که به نظر می‌رسد با استقبال تهران روبرو نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز از قصد تهران برای ارائه پیشنهادی متقابل به واشنگتن خبر داد و گفت که به زودی از طریق عمان پیشنهاد متقابل برای توافق هسته‌ای به آمریکا ارائه می شود. اما ممنوعیت سفر شهروندان 12 کشور از جمله ایران به ایالات متحده از امروز اجرا شد. دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که شهروندان 12 کشور از جمله ایران از سفر به ایالات متحده منع خواهند شد. شهروندان 7 کشور دیگر هم از جمله ترکمنستان و کوبا با محدودیت‌های شدیدی روبرو هستند. دونالد ترامپ گفته که هدف این اقدام محافظت از امنیت ملی و منافع ملی آمریکاست. این در حالی است که این فرمان استثناهایی را نیز به همراه خود دارد. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران بازداشت یکی از فرزندانش را با دستور قضایی تایید کرد. روز گذشته خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از بازداشت دو پسر آقای صدیقی به دنبال تخلف و زد و بندهای مالی مختلف خبر داده بود. آقای صدیقی درباره نوع اتهام پسرش چیزی نگفته، اما تاکید کرده که در صورت اثبات اتهام‌ها تابع قانون است. سال گذشته نام خود کاظم صدیقی و فرزندانش در پیوند با پرونده زمینخواری مطرح شد و 23 اسفند 1402 مدیر مسئول پیشین معماری نیوز یاشار سلطانی اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد کاظم صدیقی باقی به مساحت 4200 متر مربع را با همراهی پسرانش در منطقه ازگل تهران به طور غیرقانونی تصاحب کرده است.
بنیامین صدر تازه‌ترین خبرها را برای شما گفت. در این برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 نگاهی میکنیم به آژانس. ایران یک برنامه اتمی ساختارمند اعلام نشده داشته و به پرسش‌ها پاسخ نمیدهد. در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. به لس آنجلس سری خواهیم زد. استقرار نیروهای گارد ملی در لس آنجلس و ادامه ناآرامی‌ها برای سومین روز. همچنین برای شما از مرگ خاموش فوک‌ها و اینکه در حال انقراض دارن قرار میگیرند میگیم. بیژن اشتری رو یادی ازش میکنیم و راه برو سرطان نگیر.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش اومدید به ایستگاه 19. 7:04 دقیقه بعد از ظهر در ایران، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ارائه گزارش فصلی خودش به شورای حکام اعلام کرد که ایران پاسخ فنی معتبر و قابل قبولی به پرسش‌های آژانس در مورد ذرات یافت شده در اماکن اعلام نشده خودش نمیده. این صحبت‌های رافائل گروسی بود که امروز دوشنبه در یک نشست خبری هم حضور پیدا کرد و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. مهران کریمی جزئیات بیشتری داره که با هم بشنویم.
روز دوشنبه نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. نشستی که پیش از شروعش مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورت صدور قطعنامه علیه ایران در آن و همچنین آغاز روند فعالسازی مکانیزم ماشه، تهران واکنش نشان خواهد داد. مطابق معمول هر دوره این نشست روز دوشنبه با انتشار بیانیه مقدماتی رافائل گروسی مدیر کل آژانس آغاز شد. آقای گروسی در بیانیه خود خطاب به شورای حکام این آژانس هشدار داده که ایران پاسخ فنی معتبر و قابل قبولی به پرسش‌های آژانس در مورد ذرات یافت شده در اماکن اعلام نشده خود نمی‌دهد. او همچنین در این بیانیه اضافه کرده که تهران سعی کرده این اماکن را پاکسازی کند که این امر فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس را مختل کرده است. اشاره آقای گروسی به انبار اتمی ترقوزآباد، کارگاه متالورژی اورانیوم شیان لویزان ورامین و سایت مریوان در شمال شهر آباده در استان فارس است. مدیر کل آژانس همچنین در بیانیه خود تاکید می‌کند که این سه مکان و مکان‌های احتمالی مرتبط دیگر بخشی از یک برنامه هسته‌ای ساختارمند اعلام نشده بوده که ایران تا اوایل دهه 2000 انجام داده و در برخی از فعالیت‌ها از مواد هسته‌ای اعلام نشده استفاده کرده. در بیانیه آژانس همچنین آمده در سال‌های 2019 و 2020 رد ذرات اورانیوم در این مکان‌ها پیدا شده. آژانس ابراز نگرانی کرده که ایران بدون اطلاع این سازمان فعالیت اتمی در این مکان‌ها داشته. مشکل دیگر آژانس بین‌المللی اتمی با انباشت بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالاست. در مقابل ایران میگوید به پرسش‌های آژانس درباره مکان‌های اعلام نشده و پیدا شدن رد اورانیوم در آنها پاسخ داده. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنین در روزهای اخیر پیدا شدن ذرات اورانیوم در دو سایت ورامین و ترقوزآباد را به اسرائیل نسبت دادند. از خرابکاری در این سایت‌ها سخن گفتند. مطابق معمول روز نخست نشست شورای حکام، رافائل گروسی در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد. او در مورد تأثیر صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام بر مذاکرات همزمان تهران و واشنگتن چنین گفت.
مسلمه که به طور رسمی هیچ ارتباطی بین این دو وجود نداره، اما برای همه مشخصه که با هم بی ارتباط نیستن و خب روی هم تأثیر میذارن. اینکه این تأثیر مثبت باشه یا منفی بستگی به این داره که هر طرف موضوع از چه زاویه‌ای نگاه کنه.
It's a mutual influence, whether the influence is mutually beneficiary or otherwise.
برای بعضی ها ممکنه بررسی پرونده ایران در شورای حکام مثبت تلقی بشه، به خصوص شاید در صورت صدور قطعنامه علیه ایران. البته هنوز معلوم نیست که این اتفاق بیفته، بستگی به اعضای شورا داره. اما همونطور که در بیانیه که منتشر کردم گفتم، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و اینجا میتونه به حل بحران هسته‌ای ایران کمک کنه.
And if we make progress in both of them, for sure the final outcome will be a good one.
آقای گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در این نشست خبری همچنین گفت شواهد قاطعی وجود دارد که اسناد بسیار محرمانه آژانس به دست ایران افتاده. او همچنین اضافه کرد که اقدام ایران در جمع‌آوری اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند اعتماد متقابل میان این نهاد و تهران را تضعیف کند و بر بازرسی‌های آژانس در ایران نیز تأثیر منفی بگذارد. ایالات متحده آمریکا و سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در صدد تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس هستند که بار دیگر ایران را پس از حدود 20 سال به نقض تعهدات هسته‌ای خود متهم می‌کند. روز پنجشنبه قرار است اعضای شورای حکام در مورد صدور این قطعنامه تصمیم گیری کنند.
شنیدید از مهران کریمی درباره حرف‌های مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و گزارش فصلی که به شورای حکام داده. اما در ارتباط با تصمیم شورای حکام و اینکه محکومیت احتمالی جمهوری اسلامی به خاطر فعالیت‌های هسته‌ایش، در اون صورت چه گزینه‌هایی مقابل جمهوری اسلامی قرار میگیره؟ بشنویم در این ارتباط گفتگویی رو که با عطا محمد تبریز کارشناس روابط بین الملل در اسپانیا داشتم.
ایران قرار از یک کشوری که در حال گفتگوست به واسطه این قطعنامه برسه به وضعیتی که تحت بررسی ویژه است. خب این یعنی اینکه احتمالاً کشورهای اروپایی همراه با آمریکا فشارهای ترکیبی رو اصطلاحاً علیه ایران روانه خواهند کرد. حالا منظورم از فشارهای ترکیبی هم فشارهای حقوقی، نظارتی، سیاسی، دیپلماتیک و حالا احتمالاً ابعاد نظامی امنیتیش رو هم بشه شاهد بود. اما ایران چیزی که گفته امروز آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفتش که پاسخ تقابل همکاری نخواهد بود.
یعنی فکر میکنید که این در حد یک لفاظی سیاسی از سمت جمهوری اسلامی نخواهد بود و ایران وارد فاز عملی میشه، یعنی میتونه باز هم مثل گذشته اون اقداماتی رو که حالا با دست فرمون مجلس شورای اسلامی پیش برد، غنی‌سازی رو افزایش داد، اونها رو باز در دستور کار خودش قرار بده؟
به نظر میاد که به چنین سمتی ایران حداقل در سطح رسانه‌ای داره حرکت میکنه. وقتی رسانه‌های نزدیک به سپاه رو در این مدت نسبت به احتمال صدور قطعنامه نگاه میکنیم، دارن از این حرف میزنند که غنی‌سازی بالاتر یا حتی بعضی‌هاشون تیتر میزنند که رونمایی از بمب اتم یکی از اقداماتی است که جمهوری اسلامی باید انجام بده در مقابل این وضعیت.
ولی خب به هر حال این نظر هسته سخت قدرته. ما در قبال آن چیزی که پوستی دیپلماتیک جمهوری اسلامی میخواد پیش ببره چه چیزی میتونیم ببینیم در شرایط کنونی؟ به هر حال شما گفتید که همراهی اروپایی ها با آمریکا، آیا از اون سمت میشه این گونه قلمداد کرد که این وضعیت و موضعی که اروپایی ها خواهند گرفت و حالا قطعنامه‌ای که با پیشنهاد اونها داره مطرح میشه میتونه مقداری آمریکا رو هم دور کنه، یا آقای ترامپ رو که قصد داره که یک توافق یا معامله ای رو با جمهوری اسلامی و سر برنامه هسته‌ای انجام بده دور کنه از منظور خودش؟
اون چیزی که هسته‌ای سخت جمهوری اسلامی داره راجبش حرف میزنه، این احتمالاً در سطح دیپلماتیک ابعاد مختلفی پیدا خواهد کرد. یعنی اینکه احتمالاً ما راجع به حوزه فنی و هسته‌ای باز تعریف همکاری با آژانس رو شاهد بشیم، یا اینکه در سطح غنی‌سازی احتمالاً به سمت غنی‌سازی بیشتری بره، در سطح مثلا حقوقی نظارتی وضعیت ایران تغییر پیدا کنه دیگه، احتمال داره که ایران بخواد که از MPT خارج بشه. این اقدامات مختلفی است که ایران میتونه انجام بده، ولی همه این اقدامات رو در شرایطی میتونه انجام بده که این گفتگوها با آمریکا هم به یک معنا از نظر ایران بی‌معنا بشه. یعنی چیزی که مثلا امروز آقای بقایی دوباره بهش اشاره کرد، یا مثلا آقای ولایتی دیروز، یا کسان دیگری در این روزها از مقامات جمهوری اسلامی صحبت کردن، اینه که انگار آمریکایی‌ها پیشنهادی رو به ایران دادند که ایران امکان پذیرششو نداره. به این معنا میشه گفتش که مذاکراتی که با آمریکا در جریان هست به یک بن‌بستی برخورد کرده که آمریکا و اروپایی‌ها در یک خط قرار گرفتن.
خب همین تهدیدهایی که هست، آیا جمهوری اسلامی رو واقعا مجاب میکنه که بر سر موضع خودش باقی بمونه؟ جمهوری اسلامی آیا واقعا میره به سمتی که بر سر بقای خودش چه به واسطه اقتصاد چه به واسطه جنگ قمار کنه؟
چیزی که میشه فهمید از چه در ابعاد رسانه‌ای چه در کلام مقامات سیاسی جمهوری اسلامی اینه که انگار یه فهمی از وضعیت خودشون دارن که اگر توافق بکنند هم وضعیت تغییر چندانی نخواهد کرد، اگر نکنند. اندیشکده های جمهوری اسلامی دارن میگن که در هر دو صورت وضعیت داره میره به سمت جنگ، حداقل داره این رو نشون میده، با اینکه مدام داره خط قرمزش رو کلفت‌تر میکنه و میگه که من از غنی‌سازی دست نخواهم کشید.
ولی خب با کدام پشتوانه به این سمت حرکت میکنه؟
نکته‌ای وجود داره و اون برداشت‌های دوگانه‌ای است که نسبت به وضعیت داره ایران. یعنی ایران احساس میکنه که ممکنه آنچه به وجود میاد یک جنگ کوتاه برد و مقطعی باشه علیه یه سری از مناطقش، و بعد از اون امکان پاسخگویی ایران هم فراهم خواهد بود. از طرف دیگه به اختلافهای در آمریکا و اروپا و اسرائیل هی دارن اشاره میکنن و میگن که همین اختلاف هاست که باعث میشه که اونها صرفاً یک سری مناطق محدودی رو مورد حمله قرار بدن و این دوباره به ما امکان بقا خواهد داد.
عطا محمد تبریز در اسپانیا بود. و اما استقرار نیروهای گارد ملی در لس آنجلس و ادامه نارامی‌ها برای سومین روز در ایالات متحده آمریکا. بشنویم از ایلیا جزیری.
ادامه اعتراضات علیه سیاست مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شهر لس آنجلس برای سومین روز پیاپی اعتراضاتی که با خشونت و درگیری همراه است. از جمله آسیب دیدگان در این خشونت ها نیک استرن عکاس خبری بریتانیایی است که هدف اصابت گلوله اسفنج 14 میلیمتری قرار گرفت. گلوله ای که منجر به پارگی رانش شد. او که به کمک معترضان به بیمارستان منتقل شد تحت عمل جراحی اضطراری قرار گرفت. معترضان روز یکشنبه در خیابان ها و آزادراهای لس آنجلس با پلیس درگیر شدند. این در حالی است که صدها نیروی گارد ملی کالیفرنیا به دستور دونالد ترامپ در این شهر مستقر شدند. بنابر اعلام فرماندهی شمالی ایالات متحده روز یکشنبه 300 نیروی گارد ملی کالیفرنیا در سه منطقه لس آنجلس مستقر شدند. مأموریت آنها محدود به حفاظت از پرسنل و اموال فدرال اعلام شده است. رسانه‌ها گزارش دادند که افسران فدرال در مرکز شهر در تلاش برای متفرق کردن معترضان اقدام به پرتاب گلوله‌های گاز اشکاور کردند. پلیس می‌گوید که برخی از معترضان به سمت نیروهایش سنگ، بطری و اشیاء دیگر پرتاب کردند. اعتراض‌های لس آنجلس جمعه شب پس از آن آغاز شد که ماموران اداره مهاجرت ده‌ها نفر را به اتهام تخلفات مهاجرتی دستگیر کردند. روز پس از آن در حالی که نیروهای امنیتی فدرال شهر لس آنجلس در حال مقابله با معترضان بودند، دونالد ترامپ اعلام کرد 2000 نیروی گارد ملی را در شهر مستقر خواهد کرد. در مقابل گوین نیوسام فرماندار ایالت کالیفرنیا از دولت آقای ترامپ خواست دستور استقرار نیروهای گارد ملی را لغو کند. او این دستور را غیرقانونی خواند. فرماندار دموکرات کالیفرنیا همچنین دونالد ترامپ را به تلاش برای ایجاد بحران و نقض جدی حاکمیت ایالتی متهم کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اینها اقدامات یک دیکتاتور است، نه یک رئیس جمهور. کاخ سفید با رد این توصیف گوین نیوسام در بیانیه تصریح کرد همه شاهد هرج و مرج، خشونت و بی‌قانونی بودند. کارن باس شهردار لس آنجلس هم دولت را به ایجاد هرج و مرج در این شهر متهم کرد. What we're seeing in Los Angeles is chaos that is provoked by the administration. او همچنین درخواست لغو استقرار نیروهای گارد ملی را تکرار کرد. دونالد ترامپ روز یکشنبه معترضان را آباش شورشی و خشونت طلب نامید و در شبکه‌های اجتماعی نوشت: به اعضای دولت خود دستور می‌دهد تمام اقدامات لازم برای متوقف کردن شورش را انجام دهند. آقای ترامپ همچنین در گفتگو با خبرنگاران در نیوجرسی گفت: اگر خطری برای کشور و شهروندانمان ببینم از نظر قانون و نظم بسیار قوی عمل خواهم کرد. به نوشته رویترز دونالد ترامپ به رغم حملات لفظی خود درباره اعتراضات و علیه مقام‌های کالیفرنیا تا کنون متوسل به قانون شورش نشده است. این قانون مستوی سال 1807 میلادی به رئیس جمهور ایالات متحده این اختیار را می‌دهد که نیروهای ارتش را به مقابله با مواردی مانند بی‌نظمی شهری اعزام کند. آقای ترامپ روز یکشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا به استفاده از قانون شورش فکر می‌کند یا خیر گفت: بستگی به این دارد که شورشی رخ دهد یا خیر.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد و روز گذشته بیژن اشتری درگذشت. بیژن اشتری نویسنده سینمایی بود، مترجم بود و در این اواخر با نوشته‌های خودش در شبکه‌های مجازی به عنوان منتقد ساختار حکومت در ایران شناخته می‌شد. الهی رواش شد.
بیژن اشتری مترجم نام‌آشنای ایرانی قبل از هر چیز کار خود را با نقد و نوشته‌های سینمایی آغاز کرد، اما به دلیل علاقه وافرش به تاریخ به ترجمه آثار تاریخی، زندگی سیاستمداران و جنبش‌های مردمی و مدنی روی آورد و در نهایت هم به یک منتقد سرسخت جمهوری اسلامی و حتی سیاست‌های بین‌المللی هم بدل شد. از میان ترجمه‌هایش می‌توان به کتاب‌های ظهور و سقوط دیکتاتور سرخ، ماو داستان ناشناخته، استالین جوان از تولد تا انقلاب اکتبر، خودآموز دیکتاتورها، ادبیات علیه استبداد و آخرین آنها سکوت همچون سلاح اشاره کرد که همین دو ماه پیش منتشر شد. اما بیژن اشتری در انتقاد از جمهوری اسلامی هم ید طولایی داشت. از جمله در پستی در اینستاگرام نوشته بود: زوال میدان نتیجهش می شود دیپلماسی رستورانی، که اشارهش به عباس عراقچی و رستوران رفتنهایش با مقامات در سفرهایش به کشورهای منطقه برای مذاکرات بود. او در آخرین پست خود در اینستاگرام 19 روز پیش به 120 هزار مراسم بزرگداشت ابراهیم رئیسی در کشور اشاره کرد و نوشته بود که حکومت از مدت‌ها پیش دستن در کار درست کردن یک مترسک تبلیغاتی جدید بوده و افزود با این پول پاشی ها نمیتوان از فردی که مظهر تام و تمام نادانی بود سقراط قرن ساخت. بیژن اشتری به دلیل ترجمه‌های نغز و روانش و وفاداری و تعهدش به متون اصلی ستایش شده است.
از الهیه روانشاد شنیدید. حتما شما هم در مورد فوک‌های خزری و مرگومی رو اونها شنیدید. در دریای خزر بسیار خبرساز شد، اما پشت پرده مرگ فوک‌های خزری چیست؟ گفتگوی داشتم با زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط زیست در تهران.
بله، متاسفانه این امکان وجود داره، چون تا به الان هم فوک خزری در لیست سرخ IUCN قرار داره، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، و جزء گونه‌های در معرض خطر انقراض. طبق آخرین برآوردها تعدادش در دریای خزر، که خب میدونید فوک خزری تنها پستاندار دریای خزره و تعدادش به شدت اومده پایین توی دهه های گذشته و آخرین برآورد 70,000 تا بوده. البته خب سال هاست که دیگه برآورد خاصی نشده سرشماری به نوعی و عدد جدید منتشر نشده. ممکنه که تحقیقات جدید نشون بده که تعدادشون کمتر از این شده. هر سال هم توی چند سال گذشته شاهدیم که لاشه های زیادی توی سواحل میاد از فوک خزری توی کشورهای مختلف، یعنی نوارهای ساحل کشورهای مختلف از جمله ایران، روسیه، قزاقستان و کشورهای دیگر.
و فقط ما نیستیم پس که درگیر این ماجرا هستیم که با در اصل جسدهای اونها روبرو میشیم. خب چرا ما در الان شرایط کنونی در بسیاری از مسائل از جمله حفاظت از حیوانات با این بحران ها روبرویم، از جمله فوک خزری و اونطوری هم که شما گفتید در این سالها پایشی هم صورت نگرفته در مورد اینها؟ آیا حالا که این اتفاق افتاده اصلا پیگیری شده که دلیل مرگ اینها مشخص بشه؟
بله، زرقامی، سوالی که پرسیدین من باید اینطور پاسخ بدم که متاسفانه کشورهای حاشیه خزر با وجود اینکه کنوانسیون حفاظت از دریای خزر منعقد شده و 5 کشور متحد شدن به حفاظت از طبیعت و حفظ محیط زیست دریای خزر، از جمله حفظ و بقای جانداران دریای خزر، متاسفانه خیلی راه به جایی نبرد این کنوانسیون. و در مورد فوک خزری هم آن چیزی که ما داریم میبینیم توی چندین سال گذشته شفافیت کافی وجود نداره. مثال میزنم، آنطور که من بررسی کردم در 2-3 سال گذشته در سواحل قزاقستان 2500 لاشه فوک خزری پیدا شده، منتها مسئولین دولتی این کشور اطلاعات کلی دادن و عوامل کلی مثل نمیدونم انتشار گاز متان یا صید و صیادی رو عامل تلفات زیاد این فوک خزری دونستن، در حالی که این گمان وجود داشته که نوعی از ویروس و احتمالاً آنفلانزا باعث مرگ گله‌ای فوک‌ها شده، منتها کارشناسان به نظر میرسه که در اون کشور منع شدن که اطلاعات دقیق بدن و به نظر میرسه فشار دولت مردها در این کشورها مانع این میشه که نتایج تحقیقات بین این کشورها، بین کارشناسان و متخصصان به اشتراک گذاشته بشه. خیلی فضای سیاسی متاسفانه غالبه.
اتفاقا نکته خوبی رو گفتید، فضای سیاسی غالبه. در این سوچی آیا ما کاری کردیم، ما تحقیقی کردیم؟ چون ببینید مسئله محیط زیست در ایران، حالا جدای از فوک خزری، الان هر جا رو که نگاه میکنیم یک بحران داریم میبینیم. آیا
بله.
ما
توی ایران خب یه برنامه اقدام عمل ملی هست برای حفاظت از فوک خزری، یه برنامه نوشته شده در حال اجراست، ولی خب خیلی باید واقعبین باشیم که برای یوز پلنگ هم از دهه ها قبل برنامه اقدام عمل حفاظت در قد نوشته شده بود، اما اینکه در عمل ما میبینیم به جمعیت یوزها چیزی اضافه نشده، حتی اگر همون که موجود بودم کم نشده باشه. پس بنابراین خیلی نمیتونیم بگیم که اینها خیلی مؤثر بوده یا توی اجرا خیلی موفق بوده. به هر حال این خیلی چیزایی که تازه داره شروع میشه. البته از دهه 80 در ایران یه مرکز حفاظت و تحقیقات فوک خزری وجود داره در جزیره آشوراده استان گلستان که مرکزی است که هم مطالعه و تحقیق میکنه هم کار تیمار رو انجام میده. چون در ایران آقای زرقامی مشکل بزرگی که وجود داره، فوک‌ها در تورهای صیادا گیر میکنن و خیلی وقتا زخمی میشن و میمیرن. خیلی وقتا هم ممکنه یه وقتایی هم اگه زخمی بشن به این مرکز بیاد، اینجا تیمار بشه و دوباره به دریا برگرده. از ابتدای امسال در ایران تا آمار امروز، دقیقا آخرین آمار اینه که تلفات 44 فرد فوک خزری بوده، از جمله یکی در گلستان، 36 در مازندران و 7 در گیلان. من پرسجو کردم درباره این که ببینم که آیا نمونه برداری به هر حال از این لاشه ها باید بشه، اما گفته میشه که چون لاشه ها فاسد شدن امکان نمونه برداری و آزمایش ازشون وجود نداره و این نشون میده که این فوک ها در نقاط حالا مرکزی در ساحل این اتفاق برشون نیفتاده، در درون آب دقیق تلف شدن
و موج دریا آوردتشون به ساحل.
بله، آوردتشون توی ساحل. اما آنطور که من تحقیق کردم دو احتمال بیشتره از احتمالهای دیگه. در حال حاضر یکی بحث بیماری دیستمپر سکسانان و یکی هم ویروس، و این احتمال داده میشه که ویروس آنفلانزای فوق حاد پرندگان باشه، به این خاطر که در چندین ماه گذشته در تعدادی از کشور اروپایی این آنفلانزا و سویه H5N1ش باعث تلفات فوک خزری شده. امسال در تالاب میقان عراق کشور ما هم همین سویه از آنفلانزا بود که باعث تلفات پرندگان شد و حالا توی سر از کشور همین سویه باعث تلفات فوک شده و احتمال این وجود داره که تلفات اخیر فوک خزری که میاد توی سواحل به این دلیل باشه.
بیشتر به نظرم باید منافع مادی درش تأثیر داشته باشه دیگه، به هر حال اونجا فعالیت‌های صورت میگیره که صنعتیه.
همینطوره. بله، صنعتی، نفتی، پالایش هایی که در حقیقت اتفاق میفته، ما میدونیم که فقط این دلایل بیماری نیست. آن چیزی که فوک خزری رو به این نقطه رسونده و حالا میگیم در لیست سرخ IUCN قرار داره، خب آلودگی های نفتی، مواد رادیواکتیو. ببینید چند سال پیش حتی در همین ایران بررسی ها نشون میداد که در بدن فوکای خزری مواد رادیواکتیو کشف شده، یا اینکه بارها گفته شده که فعالیت های نظامی و انفجار ناشی از این فعالیت‌های نظامی باعث مرگ ناگهانی فوک‌ها میشه و میاد به ساحل. و البته خب بحث تغییر اقلیم هم تأثیر گذاره.
زینب رحیمی در تهران بود. و اما بریم با شهرام ابراهیمی همراه بشیم، یه مقدار پیاده روی کنیم، پیاده روی علیه سرطان.
آیا میدانستید با قدم زدن، پیاده خرید رفتن یا گردش عصرگاهی و حتی چند قدمی که تا رسیدن به ایستگاه مترو و اتوبوس راه میروید، در واقع به جنگ یکی از جدی‌ترین بیماری‌ها میروید؟ درست است. شما با سرطان مبارزه می‌کنید. مطالعات گسترده در آمریکا و بریتانیا نشان می‌دهند که فعالیت بدنی حتی در اشکال سبک و روزمره‌اش می‌تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد و برای کسانی که با این بیماری درگیرند شانس بقا را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. انجمن سرطان آمریکا در تحلیل بر داده‌های بیش از 90 هزار بازمانده سرطان اعلام کرده که فعالیت‌های ساده‌ای مثل پیاده‌روی سریع اگر به طور منظم پس از تشخیص سرطان انجام شود، می‌تواند جان افراد را نجات دهد. پیاده‌روی حتی نیم ساعت در روز نه تنها بر سرطان‌های شایع مانند سینه، روده و پروستات، بلکه بر طیف گسترده‌ای از سرطان‌ها اثری شگفت‌انگیز دارد. پژوهشی دیگر در بریتانیا با همراهی بیش از 85 هزار نفر نشان داده که حتی کسانی که هنوز به سرطان مبتلا نشده اند هم می توانند با بالا بردن تعداد قدم‌های روزانه خود خطر ابتلا را به طور چشمگیری کاهش دهند. برای مثال، کسانی که روزانه حدود 9000 قدم راه می روند تا 16% کمتر در معرض خطر ابتلا به سرطان قرار دارند. نکته مهم اینجاست که شدت حرکت برخلاف آنچه گاهی تصور می شود نقش اصلی را بازی نمی کند. مهم خود حرکت است. پیاده روی آرام، خرید روزانه یا حتی کارهای خانه هم می تواند مؤثر باشد. در کنار همه اینها باورهای اشتباهی هم هست که باید کنار گذاشت. برای مثال، بعضی ها نگرانند که فعالیت بدنی شاید به گسترش سرطان کمک کند، اما شواهد علمی خلاف این را می گویند. ورزش نه تنها ایمن است، بلکه با کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی رشد تومورها را هم کند می کند. پیشنهاد انجمن سرطان آمریکا داشتن فعالیت متوسط حداقل 150 دقیقه در هفته و اگر توان دارید 300 دقیقه در هفته است. پس نیم ساعت قدم زدن در روز می تواند بخشی از این برنامه باشد. و در پایان پیام این پژوهش‌ها روشن است. هر قدم یک گام به سوی سلامتی است. حتی تغییرات کوچک می توانند تفاوتی بزرگ ایجاد کنند.
شهرام ابراهیمی از قدم زدن می گفت و مبارزه علیه سرطان. شبتون خوش.